چقدر آدم تعجب میکنه. اصلا تو نهج العراق میگن ما رو کرده عثمان، منو کرده شطور آبکش. هی برو بیا، من بگم چشم 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 چشم. برای اینکه این حکومت اسلامیه که به نام اسلام تشکیل شده اینجا و الان حکومت پیغمبره، و اگه این عبین بره آش با جاش دیگه عبین میره، من هی وایسم بگم چشم چشم. هی میگم برو بیرون مدینه، بگم چشم. بگم داخل مدینه فتنه شده، بیا فتنه رو جمع کن، بگم چشم. برو بیرون، رو چشم اینجا چشم. تو زمان عمرش اونجوری، تو زمان عثمانش اونجوری، زمان خود امیرالمومنینش اینجوری، و همینجوری که میایید میبینید که هی دارن آرام آرام نیروسازی میکنن، میرسه به نقطه صفر. میبینید که امام سجاد میان در نقطه کار رو شروع میکنن که در حقیقت میگن 20 نفر ما رو تو مدینه دیگه دوست ندارن، نه اینکه شیعه هستن یا شیعه نیستن، دوست ما رو ندارن. میبینید اونجا ما بودیم میگفتیم دیگه کار تمومه. اینو وایستادن و خون دلشو خوردن. میدونید امام سجاد رو کیا کار میکنه؟ رو برده های ایرانی. یعنی برده میخره، این موالیانی که در حقیقت از جنگ های اون دوره ها موندن و اون برده اومدن تو منطقه شبه جزیره، اومدن تو اون منطقه، هی اینا رو میخره میاره تو خونهشون کار فرهنگی میکنه، تو اعیاد اینا رو آزاد میکنه، میخره کار فرهنگی میکنه. چند نفر؟ یه نفر، ده نفر، صد نفر، هزار نفر، صد هزار نفر. اصلا میدونید که شیعه شدن ایرانی ها از همون موقع شروع میشه، که بعد میشه آرام آرام نیروسازی کردن و اینا رو آزاد کردن، و بعد تحت تدبیر خود امام به سمت ایران فرستادن. و حالا همین قومی ها الان یه سری فامیلیایی که دارن، اینا همون بازماندگان همونان، یعنی فامیلی اشعری ها و اینها که تو قوم هم فراوونن، این فامیلی همونه، این که به ضرب دست امام سجاد بلند شدن اومدن در این منطقه قوم. میبینید آرام آرام نیروسازی کردن و تا آخر با سازمان وکالتی شروع کنن برای تهیه و تدارک اون حکومت رو ببینن. این تمام این خونه دلا بعد 1400 تو بهمن پنجاب جواب داد. مال انقلاب مردم ایران هم نبود، کلی زحمت کشیدن تا روی نقطه جواب داد. این نیست که شما یه درختی بگید این شاخش میوه داد، این درخت میوه داد. درسته رو شاخه بالاخره در میاد. انقلاب مردم ایران هم نبود، کل انقدر خونه دل خوردن علمای بلاد از لبنان و عراق و ایران، همه خونه دل خوردن، نیروسازی کردن 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 کردن، آخرش این یه دونه میوه داد. اینجوری اون موقع خدایی با این نعمت تیلوازی کردن. باید بنده خودم تصورم اینه از که ما هیچ کار دیگه، هیچ فکر دیگه ای نباید کسی بکنه، فقط باید فکر بکنه که چجوری میتونه برای این نظام اسلامی کار بکنه، زحمت بکشه، و این چیزی که چوبی که به دستش داده شده اینو تا یه حد دیگه ببره جلو و به این جهانی شدن انقلاب کمک بکنه. همین این وظیفه‌ش رو درست ببره جلو، این میشه خروج. ببینید ان اخرج قومه که من از ظلمات الان، بیا قومت از ظلمات به سمت نور ببر. اصل ظلمت اینه و اصل نور اینه، اینی که اولیاء و طاغوت یخرجون. ببینید تا همون ادامه آیت الکرسی میبینید چیه، نتیجه چیه؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور. این مال همون ولی است که از ظلمات، والذین کفروا اولیاءهم طاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. و طاغوت اصلا معنی طاغوت معنی اجتماعی داره، اینو امام تو همین کتاب ولایت فقیهشون مفصلا میگن. ذیل همه آیات سوره نساء رو که میگن اینا معنیشون میشه طاغوت معنی مبالغه، چون ببینید طاغوت هم صيغه مبالغه در طغیانه، طغیانه چیز طاغوت معنی متفاهم از طاغوت، یعنی همین در حقیقت، نه این که یه قمه کشو بهش بگن طاغوت، نه خیر، مجرمان یقه سفید رو بهش میگن طاغوت، همین آدم های با کلاسی که در رأس قدرت ها قرار میگیرن و اینها هستن که دارن جوامع رو براشون برنامه‌ریزی میکنن و این ور اون ور میکشن، به اینها میگن طاغوت. برای همین است که در آیه، در اون آیات معروف سوره مبارکه نساء که حیفه بیارید نمیده گم شد. این آیه چیه دیگه؟ آیه آخوناش آیه 60 رو نگاه بکنیم، آیه 58 59 60. من خیلی سریع این آیات رو نمیخوام تفسیر بکنم، همچنین اسکن کنم آیه رو فقط. از آیه 58ش نگاه کنید، ان الله یأمرکم تؤدوا الامانات الى اهلها، امانات رو بدید به دست اهلش، و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، و اون موقع حکم عدل بکنید. اولین چیزی که به نظر میرسه که این اماناتی که بدید به دست اهلش همون اماناتی است که بر اساسش میخواد حکم انجام بشه، یعنی حکم و حکومت میخواد بر اساس اون انجام بشه، چنین امانتی رو بدید به دست اهلش. آیه بعد، این آیات من این که اگه قبول کنیم که به صورت بذر در قرآن پاشیده نشده دیگه، ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحكموا بالعدل، اون امانتی رو باید بدیم که حکم بر عدل در حقیقت بر اساس انجام بشه. حالا اون چیه؟ یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر. آیه بعد، الم تر الی الذین یزعمون، آیا نمی‌بینی کسایی که گمان می‌کنند، انهم آمنوا بما انزل الیک و ما انزل من قبلک، گمان می‌کنند که اینا ایمان پیدا کردن به قرآن، ایمان پیدا کردن به کتب پیشین، بعد یریدون ان یتحاکموا الی طاغوت، میرن تحاکم رو میارن به سمت طاغوت، یعنی میگن طاغوت تحاکم کنه برای ما، ناظر بین المللی بیاد برای نمیدونم چی، نه اصلا خودمون میریم سراغ تواقیت عالم، کرنش بکنیم جلو تواقیت عالم که تواقیت عالم چی بگن، اونا حکمشون چی باشه. اینا گمانشون این است که به قرآن ایمان، چه ایمان به قرآنیه؟ وقد امروا ان یکفروا به و یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا. دقیق می‌فرمایید؟ اینها شیطان میخواد تبدیل بکنه به ضلال بعید. ما یه موقع ذیل همین آیات میگفتیم، ما یه ضلال‌های مبین داریم، مثلا یه چیز مثل بت‌پرستی، اونجا میبینید میگن ضلال مبینه، ضلال آشکاره. زلالت های آشکار اینجوری که طرف یه گاهی با یه تنبیه درست میشه، متنبه میشه، مثلا خب این که آخه این اگه من دارم این سنگ و چوب رو میپرستم که آخه این سنگ و چوب که از روی خودش قدرتی نداره و اینها. یه موقع زلال بعیده، یعنی زلالت های تو در توه، یعنی خیلی فاصله زلالت زیاده، به همین مفتی ها کسی از تو این دالان های زلالت نمیتونه بیاد بیرون. این چیه؟ والا همون جاییست که شما تحاکم رو برید به سمت طاغوت. دقیقاً گمان میکنید، ببینید متن صریح قرآن، گمان میکنید که مؤمنید، چون که دارید چیکار میکنید؟ دارید قرآن میخونید، زیارت عاشورا میخونید، دعا کامل میخونید، نماز شب میخونید، ولی در متن ظلمات دارید این کار انجام میدید. همه این کار هم دارید در متن ظلمات دارید نماز شب میخونید، ولا میکنید همه اینا، و حکومت طواغیت رو قبول کردید اینا. این که ان اخرج قوم که من از ظلمات الان نور، احکام چجوری داره پیاده میشه؟ احکام و طواغیت، روابط اقتصادی رو طواغیت مشخص میکنن، اونا طواغیت مشخص میکنن، همه چیو طواغیت مشخص میکنن. شما بنده به چهار تا نماز و روزه و اینا خودتی که در حقیقت میشین اینا رو بخونی و قرآن تو بخونی و سینه تو بزنی و این چیزا، اینا یرید الشیطان ان یضلهم ضلالا بعیدا، اینا تبدیل به ضلالت بعید میشه. حالا ممکنه بگید آجا این حرفا که تا حالا اینجوری در جهان اسلام مثلا چرا خیلی از علما نگفتند و بالاخره خیلی، به خاطر اینکه قرآن مهجوره و به خاطر اینکه امام قیام کرد و ما فهمیدیم که قرآن چی داره میگه، یه دلیلش همین. خب وقتی قرآن مهجوره، وقتی نشستیم همش داریم طهارت و صلات و فلان اینا رو مباحثه میکنیم، اون تئوری‌های اصلی اسلام مخفول داره واقع میشه. نتیجهش هم همین میشه که اینها میشه یه سری ظریف‌کاری و مینیاتورکاری‌های اسلام. مسائل اصلیش، مسائلی که جز مسائل وحدت فرعیات اسلامه و فروعه، مثلا اینا شریعت و منهاجه، از این دین تو اون دین، از این دین الهی در اون دین الهی، اینا متفاوت اصلا، اینا اصل نیست. من اینکه بگم اجرا نکنید، اصل نیست، همون شریعت و منهاج هاییه که حالا یه جا میگفتن که اینجوریه، حالا یه جا دیگه میگن یه جور دیگه، کاریکاتوری شده دیگه، یعنی قیافه دین کاریکاتوری شده، اصل جای خودش رو به فرع داده و بالعکس. خب پس این به مناسبت همین سوره مائده هم که داشتیم و عرض ارادت که باید بیشتر از اینها، و اصلا ما این سوره مائده رو توبه و مادر میدونی که بعد از سال 88 شروع کردی این بحث رو، و باید هر چقدر بکاوید و برید و پیدا بکنید که عنصر محوری این وسط چیه و بر اساس خروج از ظلمات و سمت نور میخواد انجام بشه، کم این کار رو تو قرآن کردیم. آخرش این کعبه و جایگاهی که رفیع کعبه رو تو این زمینه در حفظ اون هویت وحدت اسلامی، این جایگاه جایگاه کعبه است، توضیح دادیم جلسات پیش. اون موقع ذالک لتعلم، و این حسن هدف خلقته. خب لتعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله بكل شیء علیم. بیارید سوره مبارکه طلاق رو آیه آخرش، آیه آخر سوره مبارکه طلاق میشه صفحه 559. از صفحه 559 باز دوره یه جا دیگه هدف تمام این خلقت رو گفته. اینجا گفته چیه؟ گفته الله الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن. چرا ما خلق شدیم مثلا؟ نه چرا ما خلق شدیم، مثلا کل عالم چرا خلق شده؟ الله الذي خلق سبع سماوات، هفت آسمان خدا خلق کرده، هفت زمینم، و من الارض مثلهن. صفحه 559 من الارض مثلهن، از زمینم مثل اون، یعنی چی؟ یعنی هفت تا زمین. حالا این هفت تا زمین و هفت تا آسمان و فلان اینها چیه و موجودات در داخلش چیه، اینا یه مفصل این بحث، ولی به هر جهت منظور زمین، زمینای اینجوری نیست، عوالم بالاتریه که هی در توضیحش اومده که
هی یه عالمی برای یه عالم دیگه میشه آسمان و این پایینیه میشه زمین و بعد از این زمینه، این زمینه برای عالم پایینترش میشه آسمان و همینطور. بعد امر خدا در این هفت آسمان و هفت زمین که میخواد بیاد پایین و تنزل میکنه، چون که عالم تنزل میکنه، شکفته میشه میاد پایین، خلق از عدم نمیشه، جوری میشه کفت میاد پایین. برای همین است این من شیئن الا عندنا خزائنه، یعنی لکل شیئن خزینه، یعنی هر چیزی یه خزائنی داره، یعنی اینجا یه مابعضایی داره، در عالم بالاتر یه مابعضایی داره، در عالم بالاترش مابعضا داره، همینجوری مابعضا داره، یعنی همینجوری باز میشه میاد پایین. یعنی شما در اونجا هم هستید، همون بالای بالا. بحثش درسم گر به پای در افتم سحر برند به دوشم. بله، یکیش فقط آسمونه، چیش کن نره. خیلی خوب میشه هفتا، یعنی شما نمیتونید حساب بکنید یه چیزی که مثلا هفتا آسمون داشته باشه، مثلا هفتا طبقه در نظر بگید، یه دقیقه طبقه هم از اون طبقه دوم در نظر بگید به پایین، که یه چیزی که زمینه و آسمون نیست، یه چیزی که آسمونه و زمین نیست. بله؟ نه خیلی، اونم باید خلق کنه، چون که خود اون زمین نیست دقیقا. حالا این توضیح داده شده تو روایات ها، ولی حالا باید بحثاش مفصل، برای همین است که حتی تو روایات اینجوری گفته میشه که مثلا میگن که اینجوریه، خب آسمون بالاش اینجوریه، خب یه مثل قبه میمونه، بعد زمینه روی اینه اینجوریه باز دوباره، میدی؟ بله اینجوریه، یعنی طبقاتی بودنش هم همینجوریه، چون که اونجا من حیث و انهو منشأ باید باشه تا اسمش بشه آسمان، اونجایی که روش میریزه بهش میگن زمین، یعنی فیض رو اونجایی که میریزه، من حیث و انهو که قابله میشه زمین، من حیث و انهو که فاعله میشه آسمان. برای همین هست که حالا میتونیم بیخیال شیم، بحث خیلی مهم نیست، خیلی مهمه، ولی خب حالا بحث ما مهم نیست. یتنزل الامر بینهن، امر خدا بین این هفت آسمان و زمین در حقیقت در تردد و تنزل پیدا میکنه، امر از اون آسمان میریزه تو زمین و این زمین ها رو همین جوری میاد پایین، از آسمان به زمین، از آسمان به زمین، تا این امر بیاد پایین. یعنی من تمام نظامم رو خلق کردم تا لتعلم ان الله على كل شيء قدير، تا تو بفهمی که من بلدم، یعنی اینی که من این کارا رو کردم برای اینکه یه حبی دارم به خودم، میخوام شناخته بشم، خب تو بفهمی که من بلدم این کارو بکنم، هر کاری بخوام میکنم، هر کاری قدرت شیعی باشه من انجام میدم. یعنی من نظام عالم رو خلق کردم، تو روایاتم هستا، فاحببت ان اعرف، میخواستم شناخته بشم که من اینم، لتعلم، من اینا رو خلقم لتعلم ان الله على كل شيء قدير، یک، و ان الله قد احاط بكل شيء علما، تو بفهمی من احاطه علمی دارم و قدرت دارم، هم مدونم هم متونم. من اینم، اینی که این هدف خلقت در حقیقت محسوب بشه که خدا قادر مطلقه و علیم مطلقه و این رو تو بفهمی که خدا قادر مطلقه و علی مطلق، این هدف خلقته. خودش و اون موقع نه این که شما به صورت یک بحث علمی این رو متوجه بشید، اینش مهمه. اونجایی هم که بحث قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون این بحث ها مطرح میشه، آخه این بحث رو میزنن سردر دانشگاه. این آیه رو، این هیچ ربطی به دانشگاه نداره. خب کما این که جعلنا من الماء کل شیء حی، هیچ ربطی به شرکت آب فاضلاب نداره. خب که اینو زدن اونجا، نمیگه ما همه چی از دقیقا همه چی از آب زنده کردیم و اینه، باید میشه جعلنا من الماء کل شیء حی. میگه ما هر موجود زنده ای رو از آب خلق کردیم، یعنی حتی ملک رو. این آبش اصلا یه آب دیگه است. این آبایی که از تو همین آسمونای چیزا در میاد میاد بیرون، ما از آب خلق کردیم. هر چیز زنده ای رو ما از آب خلق کردیم. من عرض کردم یه موقع طرف لنت فروش بود، داده بود فبما رحمت من الله لنت لهم، هر قد که اون ربط داره اون اینا هم ربط داره. این قول هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون ربطی به دقیقا سردر دانشگاه نداره. قبلش هم اومده، از قبلش مشخصه. قبلش چیه؟ امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخرته و یرجو رحمت ربه قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا اون کسایی که متواضعانه در دل شب بلند میشن ساجدن و قائمن، یحذر الاخره، از آخرت داره میترسه، یعنی واقعا از آخرت میترسه، و یرجو رحمت ربه و امید به رحمت پروردگارش داره، این شبیه کسی که اینجوری نیست. و بگو، حالا بگو قل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. آیا عالم با غیر عالم یکیه؟ عالم یعنی عالم اون کسی است که این دانسته ها تبدیل میشه به یه فعل و عملی در او و او رو می جهاند، می پرونه اونو، این میشه عالم. اگر هدف خلقت یک بحث علمیه که تا شما بدانید این چیه، یعنی بدانیدی که، یعنی شما رو در حقیقت ما عالم رو خلق کردیم تا شما رو به راه بیاره. اگر این واضح بشه که یعنی شما رو به راه بیاره، یعنی بلند کنه، حرکت بده، نه اینکه شما تا شما بدونید و یعنی یه خورده آدم بحث توحیدی کنه اینا رو میفهمه که اولا ان الله علی کل شیء قدیر. اینا خیلی هم بحث زیادی لازم فلسفی لازم نداره آدم برای فهمش. و ان الله قد احاط به کل شیء علما، البته اینم به کل شیء علیم نیست، قد احاط به کل شیء علما، این علمای محیط داره. و اگر این خیلی مهمه، علم محیط، علم محیط این چنین علمی است که شما ممکنه الان شما علم داشته باشید که تو کابینت خونتون مثلا چند کیلو برنج دارین، این علم هست، اون تا علم محیط نیست. علم محیط اینجور علمیه که شما بر موجودات ذهنی خودتون دارید. اگه شما یه چیز بیافرینید، الان یک هم گاو معروفی که ما همیشه در کلاس ها میافرینیم در ذهنمون، اون رو اگه بیافرینید، این احاطه علمی دارید به این، یعنی شما دقیقت وقت اینو میدانید، اون تا احاطه دارید بهش. شما یه گاو دیگر هم میبینید ولی احاطه ندارید، ولی این گاوی که خودتون آفریدید الان، اینو بهش احاطه علمی دارید. اون موقعی کسی بفهمه، به تعبیر علم، به تعبیر قرآن بفهمه که ان الله قد احاط به کل شیء علما، اینو علم پیدا بکنه به همین تعبیر قرآنی علم، نه به معنی ساینس و نمیدونم نالج و از این چیزا، بلکه به معنی واقعا همین علمای احاطی، اینجوری متوجه بشه، اینو بفهمه، همین رو متوجه بشه اینو، اون موقع کسیست که همش در حالت حضوره. یادم ما آفریدیم این عالم رو که شما به همچین وضعیتی برسید. اما این برای خودش وجوه مختلف پیدا میکنه. اگر در بحثی در بحث مربوط به مباحث ولایت بشه، مباحث مربوط به حکومت بشه، خروج از ظلمات به سمت نور بشه، در مباحث حکومتی اینی که ما کعبه رو، دقت بکنید، ما کعبه رو بیت الله الحرام کردیم و چی کردیم، به عد یا قلاد و اینها رو مایه قیام مردم کردیم با همون توضیحی که جلسه گذشت، دو جلسه گذشته عرض شد، چون اون توضیح خلاصه نابیه بود تو اون بحث. اصلا یهو کعبه این وسط چیکار است؟ یا اون ارجاع به اونجا، ذالک لتعلم ان الله یعلم ما فی السماوات و الارض. آدم فکر میکنه خدایا این چه ربطی داشت به این، این کعبه رو مایه قیام کنید برای اینکه شما بفهمید که ان الله یعلم ما فی السماوات و الارض، ان الله به کل شیء علیم، خدا تمام عالم رو میدونه، به کل شیء علیم، خدا اینو میدونه. یعنی چی خدا اینو میدونه؟ تا شما اینو بفهمید که خدا میدونه این چیزا رو، خدا میدونه یعنی که تا اینکه شما اینو به علم برسید و بر مقتضاش عمل بکنید. یعنی گذاشته خدا کعبه رو، بیت الله الحرام رو گذاشته، پتانسیل این وحدت رو گذاشته، وحدت جوامع اسلامی رو گذاشته، مایه قیام گذاشته تا شما چنگ بزنید. دقیقاً یعنی این، مثل این که من یه ریسمانی بندازم، بگم این ریسمان انداختم تا شما بدونید که با این ریسمان میشه کشید خودشو بالا، این من ریسمان انداختم تا شما چنگ بزنید این ریسمان رو بکشید بیاد بالا، معنیش یعنی این، این علمه اصلا معنیش یعنی این. و یعنی من ریسمان اگه انداختم ته چا، نمیگم ریسمان انداختم تا شما بدونی، حالا شما اینو قبول میکنید این جمله رو، من یه ریسمان میذارم ته چا که تو ته چایی بدونی که ریسمانو میگیرن میان بالا. یعنی من همیشه ته چا وایسم مثلا بفهمم که بله یه ریسمانی هست، یه ریسمان مثلا میشه گرفت اومد بالا. نه، اینی که وعتصمو به حبل الله جمیعا، یعنی که با یه هویت جمعی خودتون به این ریسمان وصل بکنید بیاید بالا. منظورم اینه، من اگر کعبه رو مایه قیام گذاشتم، این یکی از شواهد فوق‌العاده‌ای که شما متوجه بشید علم معنیش یه جور دانستن فقط نیست، بلکه یه جور دیگه یه دانستنه. دانستنیست که طرف رو به عمل مربوط به خودش میندازه. این رو من مایه قیام کردم تا شما قیام کنید، بعد تا شما قیام بکنید یعنی که لتعلم، تا شما بدانید که خدا دقیقاً میداند، همه عالم رو میداند و تمام اعمال شما زیر ذره‌بین خدا قرار گرفته، خدا به همه اعمال شما واقف، تا شما اینو بفهمید و بفهمید که اگه به این ریسمان‌ها چنگ بزنید به نتیجه میرسید، و اینا رو بفهمید، همه اینها رو بفهمید. و یعنی بگن ما کعبه بیت الله الحرام گذاشتیم قیام للناس، تا شما یه چیز بدونید، مایه قیام مردمه، چیزی که مایه قیامه که من نباید بدونم اون رو، که بلکه باید بدونم چنگ زدن به این باعث قیام میشه. اینه معنیش، این به لحاظ عقلایی هم باید همین جور چیزی. خب اعلم ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم، اون موقع اینجا زبان خدا تهدیده. با این که در قرآن شما بیایید این آیه رو نگاه بکنید، آیه 50 سوره هجر رو نگاه بکنید، 49-50 صفحه 264، در اونجا دارد که ببینید، آیه 49 نب عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب العلیم. یعنی به بندگان من نب عبادی، بندگان من بگو که من اینجوری هم که انی انا الغفور الرحیم، من غفور رحیمم و ان عذابی هو العذاب العلیم، و عذاب منم عذاب درد، یعنی هم غفور رحیمم هم داره عذاب علیمم. منتهای مرتب اولا قاعده این است که سبقت رحمته غضبه، سبقت رحمته غضبه، سبقت داره رحمت بر غضب، سبقت داره، هم سبقت داره و هم اصل رحمته. یعنی خدا دقیقت هر گونه عذابی هم حتی به ظاهر به عذاب بکنه، این در قالب رحمت داره عذاب میکنه. ما عذاب مطلقاً عذاب نداریم، همش در قالب رحمت. مثل یک عرض کردیم بارها، مثل یک پزشکی که دقیقت جراحی میکنه، جراحی میکنه، واقعا نگاه میکنه میبینی که اولا آخرا او رحیمه که داره جراحی میکنه، ولی خون و خونریزی هم راه میندازه دیگه. ولی نگاه میکنی میبینی که همه تازه تشکر هم میکنن، یه چنگه هم بهش پول میدن باعث همچین کاری که ایشان کرده. اصلا نگاه میکنی اون چیزی که دیده میشه این رحمت دیده میشه تو فعل این. خدا هم در اون رحمت مطلقش رحمته که حالا تبدیل میشه به رحمتهای خاص و یا عذاب، که این عذابم بازم در همون قالب کلیش رحمته. خیلی جام رحمت خودش رو مقدم میداره. گاهی اوقات هم در حقیقت اینجوری بیان میکنه که لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم، بله، نمیگه لعذبن نکن، لئن شکرتم لازیدن نکن و لئن کفرتم چک و نیما کن. بابا به بچه هاش میگن اگه این کارو بکنی من در قبالش اینو برات میخرم، اگه نکنی حالا میزنم نمیزنم. این حالا در فعلا تهدیدش میکنم، نمیگم حتما میزنم مثلا من. ولی این کفرتو این نعذابی لشدید. با این که یا من سبقت رحمتو و غضبه، رحمت خدا و غضب خدا سبقت داره، ولی با این حال، با این حال بیان اینجا بیان تهدیدآمیزیه. بیان دستور مبارک مائده بیان تهدیدآمیزیه. اینجا میگوید چیه؟ میگوید که اعلموا ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم. یعنی بیان برعکسه، یعنی بدونید که این داره تهدید میکنه. در بسیاری از موارد هم حالا بحثای تبشیر و تنذیر رو اگه در قرآن چی بکنیم ببینیم که خدا درسته که سبقت رحمت و غضبه، ولی خیلی وقتا مردم با ترسیدن میرن جلو، با ترسیدن، و این هم خودش یک چیزی است که متاسفانه الان در نوع تبلیغ دینی ما ور افتاده. یعنی از قیامت گفتن و از قیامت ترساندن، و آدم ها یه خود از جهنم بترسن، مثلا ما اصلا واقعا دیگه نمی ترسیم. مثلا میگن خضوع و فقلو سمال، یعنی خیلی باش، مثلا ما که میگیم یه حسین میریم تو بهش، اصلا یه چیزهایی میگیم که در تبلیغ دین اصلا با چیز قرآن سازگار نیست. خب شما امیرالمؤمنینش که اونجوری، یه موقع آقای شجاعی، استاد شجاعی هست صاحب کتاب مقالات، چون یه چیزی ما ازش میشنیدیم، فایل صوتی بود، چون یه حرف جالبی میزدن، چون میگفتن که امیرالمؤمنین که اینجوری در دل شب بلند میشه که میان به حضرت صدیقه طاهره میگن که علی مرد، میبره چی؟ میگن که دیدیم که در وسط نمازی قش کرد، میگن کار هر شبشه. هیچ موقع صدیقه طاهره نمیرفت به حضرت علی بگه یا علی تو که قسیم و نار و الجنه ای. اینم که حرف خیلی بیمزهیه که اینا این کارا رو میکردن برای آموزش ما که مردم دیدید بعضی این حرف رو میزن، میگن اینا استغفار میکردن، گریه میکردن، تو سر کله خوش میزن برای آموزش دیگران. اصلا خیلی لوس به نظر میرسه این حرف. طرف بلند شده در دلش هم داره، اگر واقعیه داره یه عقباتی رو امیرالمؤمنین میبینه که بابتش امیرالمؤمنین داره خوش رو در دیوار میکنه. به هیچ موقع هم حضرت صدیق نمیگه علی جان تو که خودت میدونی که ما که میدونیم دیگه، ما رو رنگ نکن. نمیدونم این که خلاصه تو که قسیم و ناره ول جنه خودتو، نمیدونم اینجوری و خود شفاعت عظما به دست خودتو. نه این بحث نیست، ما شفاعت رو خیلی بد جور داریم خرج میکنیم. یعنی بحث شفاعت و خرج این بحث داره یه جوری میشه که ما کلن دیگه از جهنم نمیترسیم. یعنی هرچی از عقباتی که به سمت اون داریم میریم نمیترسیم. یعنی میگیم خب داریم میریم یه جایی براخره همه ردیف کار کنیم، پارتی ها هست مثلا، و فکر میکنیم که در بهترین نقطه در بهترین جا فلان. و حالا که دعب خود دین این جور خرج بحث شفاعت خیلی واقعا بده، باید نهایت خرج بحث شفاعت این جور خرجی بشه توش که طرف رو هی به راه بیاره، هی نماز خونتر بکنه، هی دقیقتر بکنه، هی چیتر بکنه. این خرجش درسته، یه همچین خرجی. و اون موقع خود این بحث هم داره، ببینید بعضی از بحثان درسته ولی انقدر که مثل این که آقا ما مثلا اعضا داریم تو مثلا گوش هم آدم هست، ولی گوش اگه انقدر میذاشتن تو آدم قیافه آدم به هم میریخ، هرچی یه قدری داره. ببینید اینی که امیدوارم اشتباه متوجه نشید، اینی که ما هر کاری میخوایم بکنیم میریم زیارت ها شروع میکنیم، پس این مناجات ها برای چیه؟ پس مناجات برای کیه؟ این اینجور حرف زدنه با خدا برای کیه؟ نماز خوندن برای چیه؟ قرآن پس چیه؟ قرآن جایگاهش کجاست تو در حقیقت خوندنهای ما؟ هر چی میخواییم چیه؟ یا میریم زیارت وارث میخونیم، یا زیارت عاشورا میخونیم، یا همش تو یعنی حول محور همین اینا داریم میچرخیم. و این درست نیست، این درست نیست. این همه مناجات، این همه قرآن، این همه معارف تو نو معطل مونده خرج بحث شفاعت. مثلا ما نمیترسیم، کمی از ما واقعا میترسیم. شاید مثلا از در صورتی که ما داریم پیامبر خدا وقتی از قیامت صحبت میکرد، این یحذر الاخره یعنی قیامت صحبت میکرد، داریم که تحمار رو وجنتا کنه منذر و جیشن، این گونه هاشون قرمز میشد که انه دارن میگن یه لشکر جراری داره حمله میکنه. اینجوری تحمار رو وجنتا کنه منذر و جیشن، یه مقداری خدایی باید این رو تمرین بکنیم که ان الله شدید العقاب. یه موقعی وای مثل ما تو این جلسه درسی بود که عرض میکردیم که آقا قضاوت راجع به آدمان نکنید، اینا حجت میخواد، باید یه لنگ پا وایسی جواب بدید. اگر حجتی نداشته باشیم بابت این که همین جوری راحت میگیم این اونجوریه اون اونجوریه اون 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 اینا، خیلی راحت همه رو میکنیم به در دیوار. اینها اگر کسی به جد در خودش ببینه که یک روزی هست وقفوهم انهم مسئولون، نگرد میدارن، میگن تو برای چی این حرفو زدی؟ همچی قضاوتی برای چی کردی؟ حجتی داشتی؟ دلیلی داشتی؟ بیانیه‌ای داشتی؟ با بیانه، حتی نه بدون بیانه، چون که یه موقع ممکنه یه چیزی واقعی باشه، بیانه نه، اونجا باید جواب بدی باز دوباره، چون که بیانه و نوع قضاوت ها اینا فرق داره. یه موقعی هست حضرت داوود به خدا میگه که شما الان قبل این که بگم شما چرا ما یه نفر قاذف رو میذارن شلاقش میزنن، کسی که قذف کرده، یعنی اومده سه تا شاهد آورده، شاهد چهارم نیاورده، میگه این میشه تهمت قذف، این قذف میخوام 80 ضرب شلاق. خب سه تا شاهد، وقتی سه تا شاهد دیدن حتما دیدن دیگه، خیلی آدم حتما بوده دیگه، سه تا شاهد بس واقع مطرح نیست، میگیرن میخوابن شلاقت میزنن، بحث بیانه است، با بیانه حرف زدنه، این یه بحث دیگه است. حضرت داوود یه موقع به خدا میگه خدا من یه قضاوت خدایی میخوام بکنم، خدا میگه بابا بی خیال، قضاوت با همین جوری همین قضاوت معمولی بکن، یه نه حالا یه قضاوت خدایی، میگه باش. یه نفری میاد پیش حضرت داوود، این در کافی هست روایته، حضرت داوود یه دست یه جوانی رو گرفته، یه خوشه انگور هم مثلا دست اینه، میاد پیش حضرت داوود میگه که این از باغ من انگور دزدیده، یه انگور دستش، بهش میگه که تو دزدیدی، رفتی باغ این دزدیدی، میگه آره، بهش به خدا میگه حالا قضاوت خدایی بکنه، میگه شمشیر رو میدید به دست همین دوزه، میگه گردن اینو بزنه، گردن صاحباغو، بعد این کارو میکنه و خیلی هم پکر میشه، میگه با چه قضاوت بزنم که بعد مردم هم شاکی میشن، آخه قضاوتی کرد داوود، من فکر میگه مثلا تو مؤمنی مثلا، این خدا میگه خدا این چه قضاوتی بود، مثلا اینجوری میگه به خاطر این که این سابقه باغ مال پدر این بوده، این زده پدر اینو کشته، زده پدر اینو کشته و این خدا اینم خبر نداره، این انگور و باغ و اینا مال باغ بابای خودشه. حضرت داود میگه دیگه نخواستیم قضاوت خدایی، نمیخوایم همین شاهد و بیانه و قسم و همینا، از همینا مگه ما خداییم؟ ما بر اساس همین حجت های خودمون باید بتونیم حرکت بکنیم. یه روزی اگه نگه داشتن وقفوهم، و این وقفوهم و شوزه چمانه قفوهم انهم مسئولون، همه میرن زیر علامت سوال، تو بگو این حرف برای چی زدی، این حکم برای چی کردی. ما داریم که یه موقع دو تا بچه میان خطشون میارن پیش امام حسن مجتبی، امام حسن مجتبی خودشون خردسالن، میان کدوم ایال خطین عجبت، میان کدوم خطمون بهتره، امیرالمومنین دارن نگاه میکنن، میذارن رو دوش امام حسن، میان که حسن جان چشاتو وا کن، هذا حکمون والله سائلو که عنه یوم القیامه، فردا روزی باید وایسی جواب بدی برای چی گفتی خطه این بهتره. همینجوری اوهی نگو خطه فلانی بهتره، خوب حواسو جمع کن، دقت کن که اگه میگی خطه این بهتره برای چی داری میگی. اگه ما یه خورد میترسیدیم از قیامت، از عقاب و از سوال و جواب و این که تمام شفاعت ها میدونید که برای قیامت کبراست نه برای برزخ، اصلا تو روایات ما اومده گفتن ولکن اتخوف علیکم البرزخ، ما از برزخ شما میترسیم، بینه در قیامت کبرا شفاعت هست، حالا برزخ ده بیا، یعنی این تمام اینی که از اونجایی که اول میری تو گودی هر، یعنی که هیچی، یعنی که وایسو جواب بده، تا وایسا اعمال متأخرت معلوم شه، اون ضربه های دومینویی که زدی، بعضی از کارها مثل ضربه های دومینوییه، ضربه اول میزنی اون میفته، وایسا همه اینا تازه تکلیف اینا درات،
اون حرفی که زدی که نتیجهش اون شد که اون رفت بد اخلاقی شد تو خونه بعد اونجوری شد اون بچه‌ش نمیدونم چی شد و و و این دومینو رفته کجا که ما خبر نداریم، واسه اینا بیاد تازه، واسه این ضربات دومینو نتیجهش میشه اصلا کجا ترکیده یه چیزی بدن. دیدید که همین بازی دومینو میره یه نقطه‌ای بدن یه انفجاری هم تازه تولید میکنه. خب سهم تو در این ضربه این دومینو مشخص بشه، خدا در رو تمام حساب کتابا رو، بعدن تازه میرسی به شفاعت ها. موقع اگه ما کاش اینا رو میفهمیدیم، ما در بزرگانمون که میبینیم اصلا یه جور احترازی اصلا از حرف زدن، از قضاوت کردن، از چه کردن اینا. و مشکل صراط مستقیم البته همینا، یعنی آدم نباید یه جوری بشه بگه خب اگه اینجوری من میرم منزوی میشم، اگه نه اونم باید جواب بده، یعنی وقفه من نام مسئولم چرا منزوی شدی، چرا منزوی شدی، باید کسی تو صحنه باشه گناه نکنه، تو اجتماع باشه خطا نکنه. اسمس نزنه، اسمس فوروارد نکنه، خبر چی نکنه، به نقل از منابع آگاه چیز نگه، از خاطراتش با رهبری که الان کیه تو مملکت یا مستقیم یا با یکی دو واسطه با آقا ارتباط نداشته باشه. خبر هم اینجوری خبرهای زد و نقیز و فلان اینا، همه منتسب به آقا. اون چیزی که مهمه انسان بتونه بر اساس حجت ها و بیاناتش قضاوت بکنه. اعلم ان الله شدید العقاب، این آیه چیزی فقط بحث ترسوندن داشت، امیدوارم که هم خودم ترسیده باشم هم تونسته باشم اینو داری، چون که جزء وظایف حوزه علمیه حوزه اصلا این جزء وظایف ما. آیه جوادی میفرمودن این آیه نفر که فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه لیتفقهوا فی الدین فلینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم يحذرون، باید قوم خودشو انذار بکنه، بشه نماینده همون پیغمبری که قم فانذر، نه برو قم معنیش بفانذر، بیست اولش بیست خودت، نه بخواب فانذر، خودت با همین حرفا خودت. بعد ایشون میفرمودن میگفتن کسی مگه میتونه بترسونه خوش نترسیده، خوش بترسه بعدم بترسونه، باید بترسه باید بترسونه، خوش اول بترسه باید بترسونه آدم ها را، یعنی خودت بتر قم فانذر، اون وقت بیست، اون موقع بیم بده آدم ها را بترسون. نقش جهنم اون موقع نقش بیبدیلیه، و در روایات هم داریم که خیلی ها دیوار بیرونی جهنم تو بهش میبوسن، حتی چون که آیق چیزه لباشون تاول نمیزنه، نگران این داستان نباشی، میگن ما به خاطر تو اومدیم بهش، نه ترس تو اومدیم بهش، که طرف از جهنم میترسه میری بهش، خیلی از ما به خاطر جهنم میری بهش انشالله. شاهدش هم عرض کردم دیگه، ما با جهنم حرکت میکنیم، همین که همه ما نماز صبح میخونیم واته چی؟ واته که جهنم داره اگه نخونیم، چوب میخونیم، و تقریبا درصد بسیار کمی از ما هستیم که نماز شب میخونیم. چرا؟ واته که جهنم نداره نخوندنه، بهشت میخوان تو مراتب بهش ببرم بالا نو نبرم بالا، یعنی اون که جهنم داره اون مشکل. همین نگاه میکنه میبینیم تازه قیام و قعود خودمون بر اساس همین جهنم داره شکل میگیره، نه بر اساس بهشت. اگه بهشت بشه بعد بره بالاتر بشه گل روی وجود خدا بشه تلک عبادت الاحرار، اونا بشه که دیگه اونا دیگه فاجعه است، اونا پهلوانن، به قول کرمانشاهی ها پهلوان، اینا پهلوان راه خدا، اینا کسایی که اصلا کاری به این چیزا نداره، فقط راضیتن مرضیه اینجوری حرکت میکنه، فقط بر اساس رضایت حرکت میکنه، بر اساس نه بهشت حرکت میکنه نه بر اساس جهنم حرکت میکنه. اعلم ان الله شدید العقاب و ان الله غفور رحیم، ما علی الرسول الا البلاغ، الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. بر رسول نیست مگر بلاغ، ما علی الرسول الا البلاغ. اینا رو بارها عرض شده توی همین جلسه تفسیر که اینا بهش میگن حصر اضافی اصطلاحاً، که هیچ سمتی نداره رسول الا البلاغ. اینا در مقابل یه چیز دیگه بهش میگن، یعنی که بین این و این وظیفش فقط بلاغه، نه اینکه کلن پیغمبر یک سمت داره و اونم بلاغ. اینجوری نیست، سمت‌های پیغمبر رو باید از تو خود قرآن پیمایش کرد و درست در آورد که سمت‌های پیغمبر چیه. ولی در مقابل اینکه تو آیا مسیطری، یعنی سیطره‌ام داری، خفت مردم میتونی بگیری بکشی بهشتیشون بکنی یا نه، وظیفت فقط بلاغه، آیه چیه که لست علیهم مسیطر، انما انت مذکر، انما انت مذکر لست علیهم مسیطر. اینا در مقابل یه چیز دیگه به اینا اصطلاح میگن حصر اضافی، یعنی تو فقط مذکری مسیطر نیستی. ما بعد میگن تو نمیتونید اینو جدا بکنید بگید که یعنی انما انت مذکر، تو فقط مذکری. پیغمبر وظیفه تذکر و بلاغ داره، پیغمبر وظیفه لتبین للناس ما نزل الیهم داره، وظیفه تبیین داره، پیغمبر وظیفه حکم و قضاوت و حکومت داره، لتحکم بین الناس ما اراک الله داره، وظیفه تشکیل حکومت داره. تمام این وظایف، وظایف حوزه وظایف پیغمبره. اینجایی که داره میگه ما علی الرسول الا البلاغ، یعنی منظور اینجا چی باید باشه در این حصر اضافی؟ یعنی اینکه آخرش خودتون باید بیایید وسط میدون، گوشتون نمیگیرن که این کارو کنه. این شبیه همون آیه است که در سوره مبارکه حدید اومده که چیه، اومده که ما دقیقا آوردیم رسول رو آوردیم بل بیانات چی؟ لقد ارسلنا رسولنا بل بیانات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان، ما به بیانات آوردیم و با رسول آوردیم با بیانات و میزان و فلان اینا آوردیم تا چی بشه؟ لیقوم الناس بالقسط، تا اینکه مردم قسط رو به پا کنن، نه لیقام الناس بالقسط، نه اینکه مردم رو به قسط به پا بدارند زورکی. زورکی این کارو نمیکنن. وظیفه ابلاغ بود، من چه شرط بلاغه است با تو میگویم، اون چه شرط بلاغه است ما گفتیم، پتانسیلاش هم گذاشتیم همه رو، حالا اگه خواستید کردید، کردید نکردیدم نکردید نکردید بی خود. این که لیقوم الناس بالقسط، این که مردم، اگر این دقیقا مربوط به این بحث حکومتی هم باشه همین، ما علی الرسول الا البلاغ و الله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، خدا میداند آنچه که شما آشکار میکنید و آنچه که شما کتمان میکنید. حالا این ها هم در حقیقت چه چیزو آشکار میکنید، چه چیزو کتمان میکنید، یعنی خدا درون و بیرون شما رو میدونه که چه چیزهایی هست که شما دارید آشکار میکنید، حالا اعتقاداتونه دارید آشکار میکنید، اعتقادات پنهانتونه، اعمالتونه که دارید ظاهر میکنید، همه اینها باز دوباره تحت احاطه علمی خداست. خدا داره کار شما رو دنبال میکنه، خدا داره میفهمه شما دارید چی کار میکنید. حالا یه این که بگردیم تو این یعلم ما تبدون ما تکتمون، بگردیم تو این تبدون و تکتمون ها، بگردیم تو آیات قرآن ببینیم شاید یه نکتهی باشه که به این ما علی الرسول الا البلاغ دقیقا ارتباط ویژه تری هم داشته باشه و این ارتباط رو پیدا بکنیم. یه چیزی در انتها در همین بحث بهشت جهنم که شد، یه مثالی کسی گفت، مثال خوبی هم بود، من جا گفته بودم، اینی که بهشت و جهنم خدا در حقیقت و بهشتی زندگی کردن و جهنمی زندگی کردن در حقیقت خیلی به این ربط نداره که من داره چه جور امکاناتی هستم. این امکانات ممکنه امکانات، یعنی آدم هایی که دارن بهشتی زندگی میکنن، مملکتی که داره بهشتی زندگی میکنه، یا آدم هایی که دارن جهنمی زندگی میکنن، یا مملکتی که داره جهنمی زندگی میکنه، اون چیزی نیست که امکانات او قلم داد میشه. این مثال رو یک کسی گفت، بودش که یه کسی به خدا گفتش که خدا من این بهشت و جهنم تو من نشون بده. خدا گفتش که خواهد جهنم شون کن. جهنم، جهنم رفتید یه آدم های هستن، یه قاشق های دستشونه اینجا تا اینجا دستشون آتل بسته شده و اینها نمیتونن غذا بخورن، غذا هم جلوشون هست، غذا جلوشون هست و نمیتونن غذا بخورن، همه گرسنه پژمرده لاغر در به داغون. خب این جهنم. گفت حالا بهشت چجوریه؟ دیدی که رب گفت بهشت، دیدی که یه قاشق‌های دستشون، دستشون آتل بسته شده تا اینجا. خدا این که شد جهنم که. اون نه دقت کن. گفت اینه که این میزنه زیر غذا، میذاره دهن این، میزنه زیر غذا، میذاره دهن اون یکی. و همه هم خوش و خرم، نه نهایتا دستشون تا اینجا آتل بسته شده دیگه. اینی که این نیست بیس امکانات آدم متفاوته، این که چقدر شعور کار جمعی، شعور استفاده از نعمت ها. خب اونم دستش آتل بسته شده، اونم دستش آتل بسته شده، ولی اون داره استفاده میکنه ازش و دارن این جمع استفاده میکنن ازش که بهشتی میشن، بهشت از توش در میاد. و اون ممکنه حتی امکانات بالاتر باشه. ما الان شما اونایی که از شما زمان اول انقلاب تجربه کردن، به اون همیاری هایی که تو اول انقلاب انجام میشد و چه میشد و کمک هایی که به هم دیگه میکردن، میشه مدل بهشتی زندگی کردن. با چه امکاناتی؟ امکاناتش به مراتب پایین تر از امکانات الان بود. امکانات به مراتب پایین تر بود. الان میبینید که اصل عذابی که خیلی وقتا دارن جوامع میشن، مال تحریم نیست، مال خودمونه. یعنی اینی که خودمون داریم از این امکانات مجموعی داریم به بدترین نحوی داریم استفاده میکنیم، داریم به خودمون فشار میاریم. و یعنی تو همین شرایط میشه بهشتی زندگی کرد، میشه خیلی خوش و خرمتر زندگی کرد با این امکاناتی که الان وجود داره. اصلش ما خودمونیم. الان خیلی وقتا گیر همه رو حواله به چیز ندید، به امکانات. آقا تحریم، آقا چرا هی دارن اینجوری میگن آقا تحریم شدیم، ما تحریم شدیم چون تحریم شدیم داره مشکلات داره. درست، ولی این یه بخشی از داستانه. یه بخش دیگه ای از داستانی که خودمون داریم جهنمی زندگی میکنیم، خودمون اینجوری داریم زندگی میکنیم، تو خانوادهمون همینجوری داریم زندگی میکنیم، تو کارمون داریم همینجوری زندگی میکنیم، تو عشق و محبت نسبت به همدیگه داریم همینجوری زندگی میکنیم. خود همین این داره پادر میاره، خیلی از جوامع رو همین چیزا از پادر میاره آخرش. بعد آخرش ممکنه خدای نکرده یه مقاومتی بشکنه به خاطر اینکه خاطر خودمون آخرش. و حالا که وعده‌های خدا حقه، اگر صبر و مقاومت و پای مردی باشه، میبینید که در قرآن در ام منکم عشرون صابرون یغلبوا مئتین، اگر صابر باشید یه نفرتون ده نفرتون حریف 200 نفرید، یعنی قوای ده برابر رو صبری که و وعده‌ای که خدا. امیدوارم که ما جزء اون قوم، بالاخره ما ها که پرونده اون جمع میشه. یعنی تاریخ انقدر خدا صبری زیاده، خدا خیلی صبوره برای اینکه این حوادث تاریخی رو نشون بده، مثلا یا 200 سال صبر میکنه برای اینکه نشون بده که مثلا چه اتفاقی میفته، برای اینکه نشون بده مثلا بنی امیه مثلا ساقط میشه، مثلا سر ابی عبدالله رو میاره بالا نیزه و فلان، یعنی صبرش زیاده خود برای این حوادث، برای اینکه ماها تو حادثه ها خیلی در حقیقت ریز میشیم، خدا انگار اون بالا خیلی چیزی نگاه میکنه. نه این دنیا تا دنیاست، همین چیزا هست و آدم ها میان و حساب خودشونو پس میدن و در تاریخ یه چیزی از خودشون به جا میزنن. گاهی آقا به گندترین نحوی هم یه حکومت های جمع میشه، چون میدونید بنی امیه توی یه دوره اقتداری که مثلا تو زمان معاویه اون عبدالملک مروان بهش میگن معاویه ثانی داشتن، خدا بد بازیایی و بازی میکنه. میدونید که این حکومت بنی امیه، این حکومت هزار ماهه بنی امیه، اینا با این اقتدارشون در یک جنگی به پایان میرسه که یکی از این خلفای بنی امیه آخرین خلیفه مروان بن محمد معروف به مروان حمار، خب این وسط جنگ دستشویش میگیره، میره دستشویی بکنه، در این حالت روحانی یه تیر میخوره و میمیره و حکومت بنی امیه تموم میشه. بعد سیر نویسان نوشتن ذهبت دولتون به بوله، یه دولتی باید دستشویی از بین رفتیه. یه بد بازی هایی آدم نگاه میکنه میبینه که ذهبت دولتون به بوله، میبینه که یهو توی حادثه خیلی خفیف و کریهی بساط حکومت های جمع جور ممکنه بشه. ما به عنوان کسایی که در این هزاران سال تاریخی که تا حالا رفت و از این آدم خواهد رم، حالا یه فرصت 70 سال دادن ما های ورجه ورجه بکنیم توش، تو این 70 سال نکند آدم هایی بشویم که بعدن یه عده در آینده شعارشون باشه که ما اهل ایران نیستیم، علی تنها بماند، این شعارا بعدن ندن. مثل این که الان کوفه ای که اون 18,000 تا نامه رو نوشت و بعد زد زیرش شده مسخره تاریخ، همه فیلم میسازن فوش میدن که ما اهل فلان نیستیم که حسین تنها بماند اینا، میدونی که ما انشالله که جز اون افراد نشیم، شوخی به دست نیمده. این انقلاب هر زحمتی هر ندانم کاری هم که میکنن آدم ها، هی نگید که آقا این مسئولین خود رئیس قرائز و قوهش که این کار رو میکنن دیگه چه ما بر آقا بذار کنار، نه اینا نه، هر ندانم کاری که اینها میکنن چیزی از وظیفه ما در تایید مبانی انقلاب و کار و نیروسازی برای انقلاب و کارهای بنیادی کردن برای انقلاب چیزی از وظایف ما کم نمی کنه. ان شاء الله که موفق و معید باشید. یه صلوات نخواهد فرد اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعد دمها أحاط بهم اللهم هب كل بني الحجة الحسنة صلواتك وعلى في عظم الصلاة. فی کل ولی حافظ و قائد ناصر و دلیل و عین حتی تسکنه ارضک تمام و تمتعه فیها یا ابن الحسن آجا جمعه آمدن شما بهانه است اگر ما آماده باشیم شما سه‌شنبه باشه بیاییم ولی منتظریم صدایی در عالم بشنویم یا اهل العالم انا بقیت الله دیگه تکلیفمونو درست حسابی میدانیم آجان نمیدونم سرباز هستیم یا نه دیشبی اعمال ما رو دادن به دست شما نمیدونم چه کردید خوشحال شدید یا احساس سرفگندگی کردید مثلا به تو هم میگن منتظر شیعه یا ابن الحسن کی میشه دور شما حلقه بزنیم شما صاحب اصلی همه کلاس ها و منابرین شلا موقع ما ترد نشیم نگم هرچی آب بود تو آسیاب خودت ریختیم برا خودت کار کردیم ابن الحسن آجان لا اله الا الله لا اله الا الله چند ساعت پیش ساعتی پیش خدمت امام رضا بودیم مشهد مقدس دعا کردیم همه مسلمین و برا آقای روزه خواندیم آقا جان امام رضا شما مجلس عزا رو شما به پا کردید فرمودید یا ابن شبی کنت باکیان علا شیئن فبکن الحسین ابن علی ابن ابی طالب برا هر کسی خواستی گریه کنی برا حسین ما گریه کنی و نوز به کما یوز به اول آجان امام رضای آقایم شما رئیس ماین موقعی که گلیم اجره رو کنار زدید یتمل ملک تمل مل سلیم مثل مار گزیده به دور خودتون میپیچیدیم اونجا میوه دلتون آمد جواد الام بالا سر شما قرار گرفت امام رضا گیه پسری بالا سر پدر قرار بگیره تا عدی طبیعیه مادن آب سوزد براسه دیدن بالای بدنی هفت بار بلند بلند صدا زد ولدی علی ولدی علی ولدی علی فغشی علی رو بدن غشیه السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفناك عليك مني سلام الله أبدا من وحيك بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد لزیارتكم عزیز من با این علم سلام کن که سلام مستحب ولی جواب سلام واجب امام جواب تو میده السلام علی الحسن الا علی بن الحسن و علا اولاد الحسن و علا اصحاب الحسن رحمت الله و برکات خدا ما را ببخش و بیامور قلب نازنین امام زمان از ما را بخشنو بفرما در امر فرجش تعجیل بفرما ما را سرازان خاص ایشان قرار بده این غلیل توسلات ذخیره قبر و قیامت ما بگردان نسل و دوزمان ما را تا قیام قیامت از مریدان و شمان قرآن اهل بیت قرار بده لا همه مرزا جلن به کامل الرباس عافیت بپوشان خدا دست اشرار از ممالک اسلام کوتاه کن شر و کیدشون و خودشون برگردان لا به مسئولین ما صبر و عقل بیشتر عنایت بفرمان خدا طبقاتی از نور به روح حضرت امام عابد واصل بفرمان قوم معظم رهبری همه خدمتگزاران و اسلام از گلاب مهید منصورشون بدار خدا هر چی گفتیم و نگفتیم و داد محتاجیم و تو بهتر میدانی، بر حق ما به هدف اجابت برسان، هرگه ما جز شهادت در راه خودت قرار نده، نبی یار حفاظت محسر مون.